بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهارمی که وارد شدیم، تصرف عارف در عناصر عالم یا انجام کارهای خارق العاده بود. این مسئله رو در فصل 25 مطرح کردیم و در این فصل 26 که الان درش واردیم توضیحشو میخونیم. آنچه که مصنف گفته بود خونده شد. تمام این مطالب در شرح هم تکرار میشه، اما خب ناچاریم که به خاطر فاصله و همچنین روشن شدن متن دو مرتبه مختصراً بعضی مطالب رو بگم. ابتدا دو مطلب تذکر داده میشه و بعداً به توجیه این کارهای خارق العاده‌ای که از عارف صادر میشه پرداخته میشه. اما تذکر اول اینه که نفس ناطقه همونطور که در نمط هفتم اثبات شد حلول در بدن نمی کنه و امر جسمانی نیست، بلکه مجرده و خارج از بدنه و تعلقش به بدن تعلق تصرف و تدبیره. یعنی بدن رو تدبیر می کنه و در بدن به نحوی که مایل باشه تصرف می کنه. از این مقدمه ما این مطلب رو استفاده می کنیم که نفس می تونه در چیزی که خارج از خودشه تأثیر کنه، یعنی بدنش. مقدمه دوم و مطلب دومی که تذکرش لازمه اینه که گاهی در نفس ما هیئتی به وجود میاد، هیئت اعتقادی یا هیئت ظنی یا هیئت وهمی، بلکه لازم نیست هیئت ادراکی صریح باشه، بلکه میتونه هیئت خوف باشه، هیئت فرح باشه، که در نزد بعضی ها هیئت ادراکی است و در نزد بعضی ها حاصل از ادراکه. اگر هیئتی در نفس ما به وجود آمد، این هیئت در بدن ما تأثیر میذاره. عرض کردم که ما در یه فصلی در نمط سوم که فصل ششم بود تأثیر متقابل بدن و نفس رو ذکر کردیم. در اینجا به اون تأثیر متقابل احتیاجی نداریم، یعنی لازم نیست که هر دو طرف رو مطرح کنیم، بگیم که بدن ما در نفس تأثیر میکنه، نفس ما در بدن، بلکه فقط میگیم نفس ما در بدن تأثیر میکنه. اون قسمت بعدی چون مورد حاجتمون نیست ذکر نمیکنیم. نفسمون در بدنمون تأثیر میذاره به این صورت که حیات موجود در نفس باعث میشن که بدنمون تأثیری بپذیره. حیاتی در بدن به وجود میاد بر اثر حیات موجود در نفس. مثلا هیئتی در نفس به وجود میاد به نام خجالت، هیئت دیگری در بدن به وجود میاد به نام سرخی، که نفس با بدن تفاوت داره و بیرون از بدنه، چنانچه در مقدمه اول گفته شد. هیئتی هم که در نفس متمکن میشه با هیئتی که در بدن به وجود میاد باز تفاوت داره، همونطور که الان معلوم شد یکی خجالت یکی سرخی رنگه، هیئت ها متفاوتن. با وجود این که هیئت ها متفاوتن و با وجود این که بدن متفاوته با نفسه، نفس میتونه به وسیله هیئتی که داره در بدن تأثیر بذاره. پس مخالفت داشتن نوعی منافات با تأثیر نداره و حتما هم لازم نیست شی در درون چیزی باشه تا بتونه در اون چیز اثر کنه، بلکه بیرون او هم که باشه میتونه اثر کنه. این دو مقدمه رو که گفتیم وارد بحث میشیم. در بحث که همون تنبیه گفته میشه که اگر نفسی قوی بشه قدرت تصرفش در بدن توسعه پیدا میکنه. اینی که میتونست در بدن خودش تصرف کنه در عناصر عالم تصرف میکنه، چون عناصر عالم به منزله بدن او میشن. همونطور که نفس از بدن بیرونه و در این حال میتونه تأثیر کنه، نفس از عناصر عالم بیرونه و در این حال میتونه تأثیر کنه. همونطور که نفس و حیات نفسانیه با تأثیرهایی که در بدن میذاره هم جنس نیست، هم سنخ نیست، همچنین نفس میتونه در عناصر عالم تأثیری بذاره که از سنخ خودش نباشه. پس توجه کنید که از دو مقدمه در این زیر مقدمه بهره بردیم. پس مهم اینه که شخص نفسش رو قوی کنه. وقتی نفس قوی شد، عناصر عالم به منزله بدنش میشن و او میتونه در این عناصر عالم تصرف کنه. پس تصرف کردن در عناصر عالم یه امر ممتنعی نیست که ما نتونیم توجیهش کنیم، بلکه امری است دارای توجیه به منزله تصرف در خود بدنه. منتها نفس ها متفاوتن. نفسی فقط قدرت داره که در بدنش تصرف کنه، نفس دیگری قدرت داره که در کل عالم تصرف کنه. این خلاصه توجیهی است که میکنن. البته بعد اشکالی به نظرشون میرسه، اون اشکال رو دفع میکنن و بعد هم مطلب رو یه مقداری توسعه میدن و میفرمان که تصرف نفس قوی اختصاص به عناصر عالم نداره، بلکه گاهی در قوای دیگران هم میتونه تصرف کنه و مثلا ادراک کسی رو یا شهوت غذا به کسی رو تحریک کنه یا اینکه توقیف کنه. اینا تمام مطالب تقریبا گفته شده بود. حالا متن رو باید بخونم، یعنی عبارت رو. اقولو حد تذکرتو فی هذا الفصل لشیئین، چون مصنف گفت تذکرتون و تنبیهون، میفرماد تذکره‌ای که در این فصل مطرحه نسبت به دو چیزه، دو چیز باید تذکر داده بشه. احدهما ان النفس الناطقه لیست به منتبعت فی البدن، نفس نباتی و حیوانی منتبعند اما نفس ناطقه منتبع در بدن نیست، حال در بدن نیست، جسمانی نیست. این نماهیه قائمتون به ذاتها، نفس قائمه به ذات خودشه، حلول در چیزی نکرده، حال نیست، مستقله. لا تعلق لها بالبدن، تعلق به بدن ندارد غیر تعلق تدبیر و تصرف. از بین علاقه ها و تعلق هایی که تصور میشه فقط تعلق تدبیر و تصرف برای نفس است، تعلق مجاورت، تعلق حلول و امثال ذلک دیگه نیست. ول آخر، یعنی مطلب دوم، شیء دومی که تذکرش در این فصل لازمه، اینی که هیئت الاعتقادات المتمکنت فی النفس، اعتقاداتی که جا گرفتن و رسوخ کردن در نفس، اینا هر کدوم دارای هیئتی هستن. این هیئت و ما یتبعها، آنچه که تابع اعتقاداته، یعنی هیئت اعتقادات و هیئت توابع اعتقادات، که توابع اعتقادات چند زنون و توهمات. با این بیانی که عرض کردم معلوم شد مایت راه ها اصلا بر اعتقادات، اصلا بر هیئت نیست، لذا هیئت بر سر مایت و اوها هم در میاد. هیئتی که پیرو اعتقاداتن، مثل هیئت زنون، هیئت توهمات، بلکه کل خوف و الفرح. عرض کردم چرا بل اضراب میاره، چون خوف و فرح با زنون و توهمات فرق دارن. زنون و توهمات ادراک خالصند، خوف و فرح رو بعضی ها از سنخ ادراک گرفتن، اونم ادراک خاص، و بعضی ها اصلا حاصل ادراک گرفتن، نه از ادراک بلکه حاصل ادراک. علی حال یه تفاوتی بین خوف و فرح از یک طرف، زنون و توهم و اعتقادات از طرف دیگر هست. بله؟ مثل لذت دیگه، لذت رو یادتون هست در نمت هشتون خوندیم، بعضی میگفتن این ادراکه، بعضی میگفتن حاصل ادراکه. بعضی از اینکه شما چیزی ادراک میکنید اون وقت لذتی براتون حاصل میشه، بعضی میگفتن نه همون ادراک لذته نه حاصل بشه. این به وجدان مراجعه کنید، هر دو رو میتونید تصور کنید. حالا کدومش درسته؟ مصنف گفت این ادراکه، در فرح و خوف هم اعتقادش اینه که این ادراکه. اما بعضی ها سلام علیکم، بعضی ها مخالفن، میگن حاصل ادراکه. یعنی اول شما چیزی رو ادراک میکنید بعد خوشحال میشید، اول ماری رو میبینید بعد میترسید، اون ادراک یه چیزه، ترسی چیز دیگه است. حالا اگه مراجعه بکنید میبینید باید با قوانین اثبات کنیم، ولی در وجدان خودمون میتونیم بگیم همون ادراک ترسه، میتونیم بگیم ادراک عامل ترسه. هر دوش میشه به خودمون مراجعه کنیم، هر دو رو میتونیم در خودمون توجیه کنیم. قد تتعدا خبر عن نفس، ان هیئت الاعتقادات قد تتعدا الى بدنها، این هیئت اعتقادات که امور نفسانی اند به بدن نفس منتقل میشند، در حالی که نفس جوهرن با بدن مخالفه و هم چنین جوهرن با حیات حاصل در بدن مخالفه. نفس نه جوهرش جوهر بدنه و نه جوهرش جوهر حیات حاصل در بدنه. با وجود این میبینید در بدن تصرف میکنه و حیات موجود در بدن رو میسازه. من تلک الحیات نفسانیه من نشیه است، یعنی متعلق هم هست به حاصله، یعنی حیاتی که حاصل می شوند در بدن از ناحیه حیات نفسانیه. حیاتی که در بدن حاصل می شوند از ناحیه حیات نفسانیه، اون حیات با نفس فرق دارن. همونطور که خود بدن با نفس فرق داره، حیات بدنی که حاصل حیات نفسانی هن اونها هم با نفس فرق دارن. بعد برای اثبات این مطلب که نفس در بدن تأثیر میذاره، حیات نفسانیه در بدن اثر میکنن، دو تا نمونه ذکر میکنن که این نمونه ها هم قبلا گذاشته. نمونه اول این بود که اگر شاخه ای رو ما روش راه بریم، اگر این شاخه در فضا باشه احتمال سقوط هست، اگر در قرار باشه سقوطی در کار نیست. علتش این بود که در وقتی که ما در شاخه که رو فضا پهن را میریم، توهمی هم برای ما حاصل میشه که نکنه بیفتیم. اون توهم هیئت نفسانی است که تأثیر میذاره در بدن و بدن ما رو سست میکنه و باعث میشه که قرار ما گرفته بشه و از اون شاخه بیفتیم. اما در وقتی که شاخه برقراره، یعنی روی زمینه، ما دیگه اون تصور و هیئت نفسانی برامون پیدا نمیشه و نتیجتا نمیافتیم. پس افتادن، اگر افتادنی باشه، یه وقت ممکنه کسی تصور بکنه نیفته، اگر افتادنی باشه مستند به اون هیئت نفسانیه، جهت دیگه و عامل دیگه نداره. اما در قرار چون اصلا عاملی وجود نداره، افتادنی صورت نمیگیره. در فضا عامل وجود داره، منتها که این عامل به حد علت تامه میرسه انسان رو ساقط میکنه، که از آقاد نمیرسه انسان ساقط نمیشه. مثلا اون کسی که عادت داره که روی داربستای بلند و نازوش کار کنه مثل بنده ها، اینها نمیفتن اگر چند توهم بکنن، چون توهمشون تأثیری نداره. اما اون کسانی که عادت ندارن، اگر توهم بکنن و نفسشون خیلی در اینجور مسائل قوی باشه، یعنی نفس ترسویی داشته باشن که در ترس قوی باشه، این قوت اون هیئت باعث سقوطشون میشه. اما اگر نه، نفس معمولی داشته باشه، ترس هم داشته باشه، اما ترسش خیلی قوی نباشه که بتونه رو سقوط بده، ساقط نمیشه. پس منظور نیستش که هرگاه توهم کردیم ساقط میشیم، اینو توجه کنید. منظور اینه که اگر ساقط شدیم مستند به اون توهمه، نه که هر وقت توهم کردیم ساقط میشیم. وقت میتونیم توهم کنیم ساقط هم نشیم، ولی اگر ساقط شدیم بدونیم که مستند به اون توهمه، نه مستند به چیز دیگه. حیات حاصله در بدن که بعضی از حیات نفسانی هست، حیات نفسانی در بدن حاصل نمیشه، ولو بعضشون ظاهرا نمیشه. حیات نفسانی مال نفس هست، اثرشون در بدن حاصل میشه نه خودشون. مثلا شجاعت مال نفسه، اثرش در بدن میاد. نفس اون خجالت مال نفسه، اثرش که سرخیه در بدن میاد، خجالت مال بدن نیست. حیات نفسانی هیچ کدومشون در بدن نمیاد، حتی بعضشون. و من ما یا اکید زالک، زالک یعنی تأثیر نفس در بدن رو، تأثیر حیات نفسانی در بدن رو. من ما یا اکید زالک امران، دو چیز این مطلب رو تأکید میکنه، این تأثیر نفس رو تأکید میکنه. احد هما ان توهم الماشی علا جزئن، علا جزئن متعلق به ماشیه، ان الفلام الماشی موصول است. توهم کسی که راه میرود علا جزئن یعنی شاخه، یزلقه او را میلغزاند، اذا کان الجزء فوق فضائه، اگر اون شاخه روی هوا باشه، که در این صورت توهمی حاصل میشه. ولا یطلقه اذا کان علی قرار من الارض، و این شخص رو نمیلغزونه در صورتی که بر یه جای ثابت زمین باشه، که در این صورت توهم حاصل نمیشه، عاملی برای سقوط پیدا نمیشه. و ثانی مورد دوم که باز بحثش گذشت، مختصرا عرض میشه، اینی که انسان گاهی نسبت به بعضی امور تلقین میکنه. تلقین یه نوع هیئت نفسانی است. این هیئت نفسانی باعث میشه که اون چه که در موردش تلقین شده به تدریج یا بختتن حاصل بشه. مثلا تلقین میکنه، فرض کنید که مریض شدن رو، من مریض میشه، اگه تلقینش قوی باشه مریض میشه. یا تلقین میکنه خوب شدن از مرض رو، که اگر باز تلقینش خوب باشه، قوی باشه، تأثیر میذاره. مثلا فرض کنید دندونش درد گرفته، تلقین میکنه که این درد داره بیرون میاد، میبینه کم کم درد آمد سر دندون و تقریبا یه مقدار قابل تحمل شد. با تلقین گاهی میشه آدم تحمل کنه درد رو. گاهی هم تلقین میکنه که درد داره پخش میشه، میبینه تمام سر و صورت رو گرفت، با این که درد فرقی نمیکنه، ولی این تجربه شده که آدم تلقین میکنه درد داره بیرون میاد، میاد سر دندون، فکر میکنه پخش میشه، تمام سر و چشم همه درد میگیره. خب پس تلقین مؤثره، حالا یا تدریجا یا وقتاً. مثال هایی هم ایشون میزنن که من از رو میخونم، توضیح میدم از رو. و ثانیاً توهم الانسان قد یغیر مزاجه، توهم انسان گاهی مزاجش رو تغییر میده. مزاج قبلا توضیح داده بودم که چیست، کیفیتی است که در بدن حاصل میشه و اون کیفیت باعث سلامت یا مرض بدنه. اگر اون کیفیت در حال معمولی باشه بدن سالمه، و اگر کیفیت تغییر کنه در بدن تغییر پیدا میشه، ممکنه تغییر به مرض پیدا بشه، و اگر خیلی انحراف شدید پیدا کنه بدن نفس رو رها میکنه و مرگ آرز میشه. توهم انسان و اون تلقین و تصورات نفسانی گاهی مزاج انسان رو تغییر میدهد، اما علت تدریج او بختتن، یا به تدریج یا بختتن یعنی ناگهانی. فتندست روحه و تنقبض، منظور از روح در اینجا نفس نیست، چون نفس میخواد تأثیر بذاره در بدن، در جسم، نه نفس تأثیر بذاره در خودش. اگر بگیم توهم انسان باعث انبساط روح یعنی نفس انسان میشه، توهم یه امر نفسانی است، باعث انبساط نفس میشه. این که مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اینه که هیئت نفسانی در بدن تأثیر بذاره. پس روح در اینجا باید یکی از اجزای بدن باشه، بنابراین منظور روح بخاریه که یکی از اجزای بدنه. فتنبسط روح و تنقبض، روح منبسط میشه یا منقبض میشه. قبلا داشتیم در فصل ششم از همین نبت، صفحه 398 داشتیم، فالعوارض المقتضیه للقباض الروح و حرکته الى داخل کالحزن والخوف یقتضی انحطاط القوه، والمقتضیه لحرکته الى الخارج کالغضب والمنافسه اول انبساطه انبساطا غیر مفرد کالفرح المطرب والانتشاء المعتدل یقتضی ازدیاده. که اونجا توضیح دادیم که روح گاهی منقبض میشه، مثال به خوف هم زدیم، گاهی منبسط میشه، مثال به فرح مطرب زدیم، اینجا هم همونه. یعنی گاهی از اوقات انسان شاد میشه، روحش منبسط میشه، یعنی روح بخاریش. این عکس اونی که اونجا گفتیم، اونجا گفتیم گاهی روحش منبسط میشه، شادی پیش میاد. حالا شاید مثل همون باشه، گاهی انسان شاد میشه، روحش منبسط میشه. منبسط میشه یعنی میاد سمت بیرون، بیرون بدن، خودش رو آشکار میکنه که کأنه اون چرا که در خارج اتفاق افتاده و باعث سرور شده جذب کنه. اما گاهی من ترس آرز میشه، روح خودشو در داخل بدن جمع میکنه تا محفوظ بمونه، انقباض حاصل میشه. خب این شادی که مال نفسه باعث انبساط روح میشه، یعنی روح بخاری. همین خوف که باز مال نفسه باعث انقباض روح بخاری میشه. بنابراین امر نفسانی در بدن تأثیر میذاره، یعنی در یکی از اجزای بدن که روح بخاری تأثیر میذاره. فتن وسط روح و وطن قبض. روح بخاری جسمه، روح بخاری جسم لطیفی است در بدن که در تمام منافذ بدن سرایان داره و مرکب تمام قواست و از بخار یا خلاصه و خالص چهار تا خلط به وجود میاد. یعنی وقتی که خون و بلغم و صفرا و سودا که اون مواد ضخیمشون این چهار تا رو تشکیل میدن، وقتی اون لطیفشون آزاد بشه، لطیفشون میگن روح بخاری. لطیف شده این چهار عنصر رو، این چهار خلط رو میگن روح بخاری. که یه روزی هم من توضیح دادم این رو که چطوری این لطافت درست میشه، از قانونچه چغمینی هم نقل کردم در جایی که لازم بود عرض شد. بعضی ها میگن همینه، بله روح بخاری تطبیق هست، نه روح بخاری. فلاسفه اینطور توجیه میکنن، میگن اون جایی که روایات روح رو جسم دونستن منظورشون روح بخاریه. متکلمین میگن نه، منظور همون نفسه، شما اشتباه کردید. اختلاف بین متکلمین فلاسفه. متکلمین معتقدن که اون روحی که در لسان روایات ذکر شده و جسمانی گرفته شده، میگن مثل مثلا روحی که از بدن مفارقت میکنه، مثل پرندهی روی تابوت خودش همیتون میاد تا وقتی وارد قبر بشه. یا تعبیرات دیگری که تماما نشون دهنده جسمانی بودنه، این رو فلاسفه حملش میکنن بر روح بخاری. ولی متکلمین میگن نه، همونی که شما اسمش رو نفس میذارید، شما بی جهت نفس رو مجرد میذارید، نفس رو مادی بدونید. کلا اختلافی نشون نده. علی حال روح منظور روح بخاریه. نه همه فلاسفه کلا روح بخاری رو قبول دارن، حتی اشراق. البته این مربوط به فلسفه نیست، این مربوط به طبه. از طب در فلسفه آمده و فلاسفه به عنوان اصل موضوع قبولش کردن. مسئله طبیه، نه مسئله فلسفی. بله؟ رابطه بین جسم و نفس. بله. روح بخاری از بین میره، روح بخاری از بین میره، نفس مفارقت میکنه. روح بخاری آسیب میبینه، نفس مخارج مفارقه. بله. یعنی روح بخاری فاسد میشه، از بین میره، مثل خود بدن. بدن به تدریج فاسد میشه، روح بخاری ابتدا فاسد میشه، نفس جدا میشه. وقتی نفس جدا شد، بدن متلاشی میشه. متلاشی شدن یعنی کل عناصری که در بدنن به اصل خودشون برمیگردن. تفرق مرکب عن الاتصال پیش میاد، یعنی عنصر آب میره جز بخار میشه، میره عنصر خاک، میره عنصر هوا، میره این دوباره میشه همون اجزای اولیه تا دو مرتبه جمع بشه و بدن جدید بشه. بله، حقیقت روح بخاری رو بله از کردم. خلاصه این چهار تا خلط دیگه، به صورت بخاره گاز دیگه، بله به صورت بخار، به صورت بخار. نکه سابقا حرکت و گردش خون رو کشف نکرده بودن، ناچار بودن که روح بخاری رو عامل قرار بدن. میگفتن این روح بخاری است که میدوه کارا رو انجام میده، نمیگفتن خون جریان داره. میگفتن هر جایی که این روح بخاری باشه قوا فعاله، اگه در یه جایی روح بخاری بره قوه از فعالیت میفته. این اعتقاد داشتن. مثلا فرض کنید باسره اگر روح بخاریش یه مقداری آسیب ببینه، خود اون باسره آسیب می‌بینه. نه، این سلسله اعصاب با روح بخاری فرق می‌کنه. روح بخاری هم سیار کرده. اینا رو بعد دفت تیپ خون تر روشن بشه. همونطور که می‌فرمم. من ظاهراً یادم یه دیروز توضیح دادم که چجوری اجسام تشکیل میشن. بعضی ها میشن جسم، بعضی میشن خلط، بعضی میشن روح بخاری. فکر میکنم توضیح دادم. حالا اگرم توضیح ندادم دیگه مرتبط بحث ما نیست، به خاطر یه لفظ رو دیگه نبتون مسئله بارد چیم. و یحمر رو لونه و یحمر رو لونه و یصفر رو، یعنی لون بدن یا لون مزاج، لون انسان، لون انسان که لون بدن انسانه سرخ میشه بر اثر هیئت که اسمشو خجالت میذاریم، یا زرد میشه بر اثر هیئتی که اسمشو خوف میذاریم. هیئت نفسانی تأثیر میذاره در بدن. و قد یبلغ هذا تغییر، یعنی تغییر مزاج که در خط قبل گفته شد، گاهی تغییر مزاج به حدی میرسد که یأخذ البدن الصحیح به سببه فی مرض ما، بدن صحیح به خاطر اون تغییر شروع به مرض میکنه. عامل مرض تغییر مزاجه، عامل تغییر مزاج اون توهمی است که انسان میکنه، یعنی اون هیئت نفسانی. پس هیئت نفسانی عامل مرض میشه با توسط تغییر مزاج، یعنی ابتدا این هیئت نفسانی تغییر مزاج میده، بعد تغییر مزاج باعث عروض مرض بر بدن میشه. و یأخذ البدن المریض به سببی فی افراق، و همچنین ممکن همین تغییر مزاج که در اثر توهم و هیئت نفسانی به وجود آمده باعث بشه که شروع کند بدن مریض به سبب همین تلقین و توهم یا تغییر مزاج فی افراق، یعنی خوب شدن. ای بر این و انتعاشن، بر یعنی خوب شدن، انتعاشن شاداب شدن، سرحال شدن. یقال افرق المریض من مرضه افراقا، مریض از مرضش جدا شد، کنده شد، یعنی کنایه از این که خوب شد. بله عوام به کار میبرن، لغت به کار میبرن دیگه. خب این لغت داره که به کار میبرن. ای اقوله، اقوله رو در اینجا به معنای رو آوردنه، حالا ما اینجوری معنا میکنیم رو به راه شد. بله اقوله داره البته نسخه قدیم اون رحلیه هر دو رو داره، هم اقوله رو داره هم اقوله رو داره. من قفلت شدم نگاه کنم، فکر نمیکنم نسخه شما داره، فکر کنم یه نسخه بدل دیگه لغت رو نگاه نشدم منش چیه. نسخه ما اقوله داره، اون نسخه رحلی هم در متنش اقوله است، بالاش نسخه بدل نوشته اوله یا ایله، من نتونستم بخونم چون مراکبش تو هم دوبیده بود و دیگه مراجعه نشدم و اهمیتی ندادم. حالا انشالله نگاه کنم این چی معنی میده. حالا خب اقوله که باشه، عرض میکنم رو آورد، ما اینجوری معناش میکنیم برای اینکه بهتر جا بیفته، میگه رو به راه شد، این بدن رو به راه شد. ظاهره من نسخه مثل رو نگاه شد، اونم اقبله داشت، الان اینجوری تو ذهنم. همین امروز صبح به خاطر یه جهتی من نگاه شدم، اونم دیدم اقبله داشت، اونطور که الان به ذهنم هست. اینم رو نسخه مثل چه شده دیگه، افسد شده. حالا شاید من چشم اینطور دیده. خب این تذکر بود. اما تنبیه، و اما تنبیه فهو ان یعلم من هازا، از این تذکرهایی که دادیم معلوم بشه، انه لیس بعیدن ان یکون لبعض النفوس. توجه کنید تعبیر لیس بعیدن داره، چون مقابل ما استبعاد میکرد، ایشون هم میخواد رفع استبعاد کنه، نمیخواد بگه حتما اتفاق میفته. بعید نیست، یعنی شدنیه که نفسی دارای چنین ملکه‌ای باشه. لیس بعیدن ان یکون لبعض النفوس ملکتون یتجاوز و تأثیرها ان بدنهی الى سائر الاجسام. ممکنه بعض نفوس ملکهی داشته باشن که تأثیر نفس به خاطر وجود این ملکه یا تأثیر این ملکه تجاوز کند از بدن این بعض نفوس الى سائر الاجسام، یعنی همه نفوس تأثیرشون در بدن خودشون هست، یعنی این چنین نفوسی تأثیرشون از بدنشون تجاوز میکنه به اجسام دیگر هم میرسه، یعنی تأثیرشون محدود به بدن نیست بلکه تأثیر وسیعی دارن، میتونن در غیر بدنشون هم اثر بذارن. و تکون و تلکن نفوس لفرط قوتها که انها نفس مدبرتون لأکثر اجسام العالم. و تکون و تلکن نفوس، نسخه مصر هم نفوسه، نسخه رحلی هم نفوسه هم نفسه، و نفسی خود صافتره چون عبارت بعدی نشونش میده. و تکون و تلکن نفسو یعنی اون بعد نفوس لفرط قوتها که انها نفسون مدبرتون لأکثر اجسام العالم. چون بعدی رو مفرد آورده، این اولی هم مفرد باشه انسبه، اگرچه نفوس هم درسته ایرادی نداره. و تکون تلکن نفوس یعنی اکثر اجسام العالم، نفس اکثر مدبر اکثر اجسام العالم، یعنی تدبیرشون اختصاص به بدن پیدا نمیکنه، اکثر اجسام العالم رو میگیره. به عبارت مصنف توجه کنید، نوشته بود که کأنها نفس مال العالم، اینجا میگه کأنها نفس مدبرتون لأکثر اجسام العالم، اینجا لفظ اکثر رو اضافه میکنه. اجسام هم که خوب آمده، ظاهران اونطور که به نظر میرسه مصنف منظورش از عالم، عالم عنصریاته و نفس در نفس انسانی اگر قوی بشه در کل عالم عناصر میتونه تصرف کنه دیگه، اکثر عالم درست نیست. نفس مال العالم یعنی عالم عنصریات. مراد خواجه از عالم، عالم ماده است نه اختصاصا عنصریات، عالم ماده هم از عنصریات و فلکیات. در فلکیات لااقل مصنف شاید هم طبعش خواجه معتقده که هیچ نفسی نمیتونه تصرف کنه، لذا شق القمر رو، معراج جسمانی رو همثال ذلک نمیتونن توجیه کنن. معتقدن که در فلکیات هیچ نفسی نمیتونه تصرف کنه، چون فلکیات از تصرف بیرون میرن، عنصریات در محدود تصرف میمونن. خواجه گفته لأکثر اجسام العالم، اکثر اجسام عالم رو این نفس میتونه تصرف کنه. عالم یعنی عالم ماده که اهم از فلکیات و عنصریات بشه، اکثرش میشه عنصریات. و این که میگم مصنف اجازه نمیده که نفسی در فلکیات تصرف کنه، به نقل از فخر رازی در فصل قبل، در فصل قبل فخر رازی این سوال رو مطرح میکنه که چرا مصنف در این بین مثالهایی که زد تمام مثالهای عنصری زد، تصرف میکنه در زمین زلزله ایجاد میکنه، تصرف میکنه بارون تولید میکنه، تصرف میکنه خوشسالی درست میکنه، همش تو عالم عنصر بود، چرا از فلکیات مثال نزد؟ بعد خودش جواب میده چون مصنف اجازه نمیده که کسی در فلکیات تصرف کنه. در نزد مصنف تصرف در فلکیات و تغییر افلاک ان مجاریها محال، تغییر الافلاک عنده محال، ان مجاریها عنده محال، یعنی چه عبارتی داره؟ منظور با اون عبارت فخر رازی این کلمه مصنف، کلمه خواجه توجیه میشه. چرا ایشون در اینجا اکثر میاره؟ چون عالم رو عالم ماده میگیره، اون وقت در عنصریاتش که اکثرند این نفس تصرف میکنه، اما مصنف عالم رو عالم عنصریات میگیره، در کل عالم عنصریات این نفس تصرف میکنه. مصنف احتیاج به آوردن لفظ اکثر نداره چون منظورش از عالم عالم عنصریاته، خواجه احتیاج به آوردن لفظ اکثر داره چون منظورش از عالم عالم ماده است. و کما، و کما یؤثر، کل ما درست نیست، و کما یؤثر فی بدنها به کیفیت مزاجیت مباینت ذات لها کذالکت و اثر و ایزن فی اجسام العالم. اینجا میگه اجسام العالم، باید عالم رو عالم عنصری میگیره. به مبادی لجمع مازوکر مامر، این مثلا توضیح بدم، اجسام با اجرام فرقی ندادند، بر تمام جسم ها میشه جرم گفت، بر تمام جرم ها میشه جسم گفت، ولی خودشون نشستن، خود علمای هیئت و علمای فلسفه و طبیعی خودشون نشستن این اصطلاح رو جعل کردن که ما اجسام رو بر عنصریات اطلاق میکنیم، اجرام رو بر فلکیات اطلاق میکنیم. خودشون گفتن در شرح چرمیلی هم هست که جسم با جرم فرق نمیکنه، منتها اینطور رایج شده که جرم بر فلک اطلاق میشه و جسم بر عنصر اطلاق میشه. در اینجا اجسام که گفته میشه منظور اجسام عنصریه، اما در اونجا که اکثر اجسام العالم گفته شد، اگر بخوام اون توجیه رو قبول کنیم، اجسام رو باید حمله بر معنای لغویش بکنیم نه معنای اصطلاحی، که شامل اجسام فلکی و عنصری هر دو میشه. اما در این پایینی که میگه کذالکت و اصدائیزن فی اجسام العالم، اجسام رو حمله بر معنای اصطلاحیش میکنیم که در مقابل اجرام بشه، که فقط عنصریات شامل بشه. البته برای توجیه کردن هی ما عوض بدل میکنیم، ولی تو ذهن خواجه چی بوده نمیدونیم. خب این مطلب رو توجه کنید، از خارج عرض بکنم. نفس ما ابتدا کیفیت مزاجیه‌ای رو ایجاد میکنه که قبلا این کیفیت مزاجیه نبوده. یه کیفیت مزاجی در بدن ما بوده، بعد نفس ما اینو تغییر میده، کیفیت مزاجیه جدید پیدا میشه. بعد به توسط این کیفیتی که حاصل خودشه در بدن ما تصرف میکنه، در بدن ما تصرف میکنه. پس تصرف نفس در بدن مستقیم و بلاواسطه نیست. ابتدا کیفیتی رو در بدن ما تولید میکنه، بعد به توسط اون کیفیت در بدن ما تاثیر میکنه. اینو ما در مثال میدونیم، اما در ممثل که بحث خودمونه. نفس عارف ابتدا کیفیتی رو در جهان خارج ایجاد میکنه که این کیفیت مبدأ پیدایش مثلا زلزله یا باران میشه، یا مبدأ پیدایش وبا میشه. اون کیف به وسیله اون کیفیت اون مقصود خودش رو که ایجاد زلزله است در زمین، یا ایجاد باران است از ابر، یا ایجاد وبا است در بدن انسان ها تامین میکنه. اول واسطه درست میکنه، بعد به وسیله اون واسطه کارش انجام میده. پس اول مبدعی، این توجه کنید، اول مبدعی لجمیع ما عددته فی الفصل سابق، تمام اون مثالا که در فصل سابق مصنف میگه، برای جمیع اون چی که من در فصل سابق شمردم، اول مبدعی درست میکنه، بعد به توسط این مبدع اون کار رو انجام میده. مبدع همون کیفیاته که خود مصنف هم داشت، قد اثرت به مبدع این لجمیع ما عددته از مبادی اون جمیع ما عددته هذه الکیفیات، یعنی کیفیت مزاجیه. یه کیفیت مزاجیه درست میکنه، بعد با این کیفیت مزاجیه که مبدعاً اون کار رو انجام میده. منتها ماها که کیفیت مزاجیه درست میکنیم، کیفیت مزاجیمون انقدر ضعیفه که فقط میتونه در بدن خودمون تصرف کنه. اون کیفیت مزاجی که اون درست میکنه انقدر قویه که میتونه در عالم تصرف کنه. و کما یؤثر فی بدنها به کیفیت مزاجیت مباینت ذات لها، همونطور که تأثیر میکنه در بدنش به سبب کیفیت مزاجی که مباین ذات هست با نفس، کذالک تؤثر ایزن فی اجسام العالم به مباد اهل جمیع ما مرزه شور فی الفصل متقدم، همچنین تأثیر میگذارد در اجسام عالم به وسیله مبادی جمیع آنچه که ذکرش در فصل متقدم گذشت. این یک جور معنا شدن برای عبارت که بارو توجه کنیم باید سببیه گرفته. یؤثر فی بدنها به کیفیت مزاجی، یعنی به سبب کیفیت مزاجی، یا به مباد اهل جمیع ما مرد، یعنی به سبب مبادی که اینا واسطه شدن. نفس ابتدا این مبادی رو یا این کیفیت مزاجی رو تولید میکنه، بعد به توسط اینها کار خودش انجام میده در بدن یا در عالم. میتونیم به کیفیت رو باشه باید سببیت نگیریم. بعد از تأثیر گاهی از اوقات به میاد تأثیر میذاره به کذا، یعنی اون کذا رو تأثیر میذاره، یعنی اثرش میده. بعد از قبل از اثر یه بای میاد، مثلا اینکه اثرت به کیفیت مزاجیه، یعنی اثر همون کیفیت مزاجیه است که با بر سر اثر داخل میشه. اینجا اینا میشه گفت که بگیم اثر میذارد در بدنش کیفیت مزاجیه ای را که بعد اون کیفیت مزاجیه عامل میشه، یا اثر میگذارد در عالم مبادی را که بعد این مبادی خودشون اثر میکنن. دیگه لازم نیست این آقا به وسیله نفسش اون مبادی رو مؤثر کنه، مبادی رو ایجاد میکنه ولش میکنه، خود مبادی کارشون انجام میدن. بله، حالا شاید زایده حساب بشه، ترکیبش حالا واسه فکر. پس توجه کنید معنای دوم هم در اینجا درسته، که هم بار سببیه بگیریم هم بار حالا به فرمایششون زایده بگیریم که ببینیم بسر اثر داخل شده. و اینم درسته، چون وقتی تأثیر کرد و اثرش کیفیت مزاجی شد، این کیفیت مزاجی میتونه رها کنه، خود کیفیت مزاجی اثرشو میذاره دیگه، لازم نیست، البته نفسم پشتیبانی میکنه، ولی لازم نیست مستقیم نفس وارد کار بشه، خود کیفیت مزاجی کار خودشو میکنه. همچنین در مبادی اون زلزله و امثال زلزله که ایجاد کرد، این مبادی خودشون تأثیرشون میکنن، البته با پشتیبانی نفس. حالا هر جور میلتونه، هر دو جور قابل هست عبارت. اعنی یحدث و انها فی تلک الاجسام کیفیاتون هی مباد و تلک الافعال، یعنی حادث میشود ان تلک النفوس، این نفوس قویه در تلک الاجسام عنصریه، کیفیاتی حادث میشه، کیفیاتون فاعل یحدث است، یه حدث و کیفیاتی که این کیفیات مبادی اون افعال گذشته میشن، یعنی مبادی زلزله، بارون، وبا و امثال ذلک میشن. خب این خصوصا مرتبط است به اون تؤثر و کذالک تؤثر ایزن فی اجسام العالم به خصوص تؤثر و فی جسم سار اولا به، در تمام اجسام عالم اثر میگذارد، خصوصا در جسمی که سار اولا به، ضمیر مذکر میاره، گاهی مؤنث میره گاهی مذکر میاره، مؤنث میره به اعتبار نفس یا نفوس، مذکر میاره به اعتبار بعض نفوس که بعضم تو عبارت داشتیم. حالا در اینجا ضمیر سار برمیگرده به بعض نفوس، ضمیر بهی برمیگرده به اون جسم، به عکسش هم میتونید بگید ببین نداره، خصوصا در جسمی که سار این نفس اولا به اون جسم، یعنی بدنش، یعنی بدن خودش که از بین تمام اجسام این نفس نسبت به اون بدن اولا شده، یا اون بدن نسبت به این نفس اولا شده، بالاخره یه رابطه بینشون هست بیش از رابطه ای که هر نفسی با بدن با اجسام خارجی داره، لمناسبت تخصه مع بدنه. چرا میگی خصوصا؟ چرا این امتیاز داره؟ این تصرف در بدن امتیاز داره بر تصرف در دیگران؟ چون یه مناسبت خاصی در اینجا هست که در اونجا نیست. در همه جا مناسبت هست، ولی اینجا یه مناسبت خاصی اضافه داره که در اونجا نیست. ضمیر فاعلی تخصه برمیگرده به مناسبت، یعنی همون مؤنث. ضمیر مفعولیش که همین ضمیر ظاهرشه برمیگرده به وزن نفوس. بدنی هم برمیگرده به وزن نفوس. عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنم، لمناسبت تخصه، یعنی مناسبتی که این مناسبت خاص این نفسه، یه مناسبت خاصه ای، مع بدنه متعلق به مناسبت، متعلق به تخصه نیست، یعنی مناسبت خاصی که این نفس با بدن خودش داره، مناسبتی که با بدنش داره. حالا اون مناسبت رو مثال میزنن، کم ملاقات ایاه و اشفاق علی، مثل اینکه با بدن خودش ملاقات داره، نه حلول داره، ملاقات داره، اما با بقیه اجسام این ملاقات شدید رو نداره. او اشفاق علیه، اشفاق یعنی خوف و آمیخته با ترحم، نسبت به بدنش همچین وضعی داره، خوف داره، میخواد حفظش کنه یا مبادا بهش آسیب برسه، در این حال ترحم هم برش میکنه، مواظب بشه. او اشفاق علیه، این رابطه رو با بدن خودش داره ولی با بقیه اجسام نداره، باقی اجسام به خطر هم بیفتن خیلی اهمیت نمیده، ولی بدنش حاضر نیست به خطر بیفته به خاطر اشفاقی که داره. خب فاین توهم متوهمان، بریم جلو دیگه. مطالب بیشترش گفته شده بود، ولی خب نکته هایی در عبارت بود باید گفته میشد، اینا هم خیلی طول کشید، اما بالاخره چاره نیست، کسی خیلی هم از اون عادت اصلی من منحرف شدم، ولی بیش از این با توضیح میدادم. متوهمی توهم میکنه، میگه که چگونه ممکن است که نفس اونچرا که شبیه خودش نیست در بدنش ایجاد کنه یا در بدن عالم ایجاد کنه؟ مگر این چنین نیست که هر چیزی آنچرا شبیه آنچرا که دارد به منفعل میده؟ چطور نفس آنچرا که نداره به منفعل میده. نفس سرخ نیست، بدن رو سرخ میکنه. نفس زرد نیست، بدن رو زرد میکنه. نفس انقباض و انبساط نداره، روح رو منقبض و منبسط میکنه و هکذا. خب پس چطور نفس چیزی رو که نداره، شبیهش رو نداره، به منفعل میده؟ این اشکالی که شده. جوابی که خود ابن سینا در اینجا میده اینه که لازم نیست که هر فاعلی مشابه آنچه را که دارد در منفعل ایجاد کنه. ممکنه فاعلی غیر مشابه رو در منفعل ایجاد کنه. لازم نیست که حتما چیزی در علت باشه یا برای علت باشه تا اون رو منتقل کنه به معلول، بلکه چیزی رو که علت نداره، نه در خودش نه برای خودش، میتونه منتقل کنه به معلول. مثلا مثال میزنیم، حرکت مسخنه اما خودش هار، یعنی سخونت نداره، حرارت نداره. یا مثلا آب صورت مائیه، مبرده، سرد میکنه اما خودش برودت نداره، برودت مال اون مادهشه. پس لازم نیست هر چیزی، هر علتی شبیه خودش رو در معلول قرار بده و در منفعل قرار بده. بنابراین عیبی نداره اگر نفس قرمزی رو و سرخی رو نداره و در بدن ایجاد میکنه، این مشکلی نداره. که نظیر همین بحث را بیادتون است، در شواهد خوندیم، از شفا نقل شد، از رساله عشق نقل شد، مباحثش اونجا هم گذشت. بله؟ لازم نیست دیگه، لازم نیست. دلیلش هم اینه که واقع شده. خب لازم نیست، دلیلش اینه که واقع شده. عدل و شیء علی عدل و دلیل علی شیء وقوع. خب همین کافیه دیگه. اگر واقع شده باشه امکانش هم از همه چی هست. متوهم منکر امکانش، حتی ما وقوعش رو بهش میگیم، وقتی وقوع رو بهش گفتیم امکانش رو ثابت میشه. فاین توهم متوهم ان الصدور مثل هذه الافعال لا يجوز ان يصدر عن النفس. علت این که من امروز به کتاب رحلی و به کتاب چاپ متر و اینها رجوع کردم همین عبارت رو که الان دارم میخونم، این عبارت منو متحیر کرد و آخرم حل نشد و بعدم به مناسبت این بعضی نسخه‌های دیگه هم دیدم. عبارت توجه کنید، و این توهم متوهمون ان صدور، لفظ صدور توجه کنید که این لفظ صدور اینجا خیلی مزاحمه. ان صدور مثل هذه الافعال لا يجوز ان يصدر. اگه میگفت ان مثل هذه الافعال لا يجوز ان يصدر، خب صاف بود عبارت. اما صدور این افعال لا يجوز ان يصدر، چجوری صدور صادر میشه؟ همه نسخ هم صدور داره، کارش نمیشه. حالا یه تفاهم صدور چی؟ صدور من تحقق مثل این افعال لایز من یست داره. بازم گفته میشه تحقق صادر شد؟ تحقق چه صادر نمیشه، فعل صادر میشه. ظاهرن اگر نسخه واقعا همینطور باشه، احتمالاً خواجه شروع کرده گفته ان صدور مثل هذه الفعل، خواسته خبر بیاره، یه دفعه متوجه شد یادش رفته که صدور رو گفته. میشه اتفاق میفته، زیاد بر آدم اتفاق میفته. فکر کرده اسم صدور نیست، مثل اسم آمده خبر رو یستر قرار داده. این زیاد بر آدم اتفاق میفته، به خصوص کسانی که حافظشون کم باشه، این خیلی اتفاق میفته. حالا خواجه احتمالاً حافظش کم نبوده، ولی خب به قول خودش در پایان کتاب محنتش زیاد بوده، مشکلش زیاد بوده. خب مشکل وقتی زیاد بشه قهرن در حافظه تاثیر میذاره، احیانا جلوی کار رو میگیره. احتمالاً داره که این از نسخ اضافه شده باشه. بالاخره همونطور که من بارها عرض کردم، الان نسخه حسد 3-4 تا نسخه داریم، ولی این 3-4 تا نسخه در واقع یکیه، همشون از اون رحلی تهران برداشتن. اگه اون غلط باشه بقیه هم غلط، نرفتن رجوع کنه خطیارم ببینن، اگه خطیار ببینن شاید مثلا درست بشه. فاین توهم متوهمون که صدور مثل این افعال جایز نیست که صادر شود علی نفس ناطقه. این افعال نمیشه از نفس ناطقه صادر بشه. لذنه متوهم دلیلش اینه، گمانش اینه. بله بله. لظنه ان العله لا تقتضی شیئا لا یکون موجودا فیها او لها. اینجا دیگه باید فیها لها باشه، نمیشه فیها و لهو باشه. کتاب ما فیها و لهو داره درست نیست، چون به علت برمیگرده. اونجا یه بعض نفوسی داشتیم به اعتبار بعض میگفتیم ضمیران مذکر بیاریم، اینجا دیگه بعض هم نداریم، ضمیر عدم باید مؤنث بیاد. اتفاقا خود کتاب رحلی هم فیها داریم، مصر هم فیها داریم. کتاب رحلی لهو داره، لها رو به عنوان نسخه گذاشته، مصر اصلا لها داره، فیها و لها درسته. چون وقت گذاشته دیگه ما بقیش میمونه برای جلسه بعد.